بسم الله الرحمن الرحیم. در اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی جلسه 25 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
بقاسم المصطفى محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة كرمهم فالجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ولكن ليس المراد من الفعل والصفاء المعنى الحدثي أي المعنى المستري، بل المراد منه نفس الفعل بالصفاء بما هو موجود في نفسه، يعني لم يلاحظ فيه جهد الصدور من الفاعل والإيجاد، فهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المستري. بحث در باب اوامر در ماده امر بود. مرحوم مظفر فرمودند که ماده امر از بین معانی مستعمله مشترک لفظی است در دو معنا، اولی شیء و دیگری طلب می باشد. در اینجا در حقیقت جواب می دهند از اشکال مقدری. امکان دارد کسی بگوید که شما همه معانی امر رو برگشت دادید به یک معنا که شیء باشد و طلب رو هم به طور مستقل با عنوان موضوع له امر قرار دادید. چرا شما در طلب و شیء هم قدر جامعی فرض نمی کنید؟ شاید بشود ما طلب رو هم بگوییم شیء من الاشیاء و در نتیجه ماده امر وضع شده باشد برای یک معنا. از این اشکال مقدر دو جواب می دهند و در حقیقت در این جوابشون بیان می فرمایند که به دو جهت و دو علت نمی توان بین مفهوم شیء و بین طلب قدر جامعی فرض کرد. قبل از بیان اصل جواب مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که در بین علمای نحو و همچنین علمای اصول اختلاف است در فرق بین مصدر و اسم مصدر. اصولیین به مناسبت‌های مختلفی این بحث رو مطرح می‌کنند و در این زمینه تحقیقات مفصلی رو دارد. نظر مشهور اصولیین این است که میگویند مصدر اسمی است که دلالت می کند بر حدث با قید نسبت اون حدث به ذات و به فاعل، و اسم مصدر کلمه ای است که دلالت می کند بر حدث بدون قید نسبت به فاعل و به ذات. با یکی دو مثال مطلب معلوم میشه. در زبان فارسی گاهی میگوییم آزمودن، گاهی میگوییم آزمایش. آزمودن مصدر است، دلالت می کند بر حدث، اون دال و نون یا ت و نون دلالت می کند بر نسبت این حدث به ذات. اما کلمه آزمایش فقط دلالت می کند بر اون حدث، دیگه نسبت این حدث به ذات ملاحظه نشده است. یا مثلا کلمه زدن و کتک، کتک اسم مصدر، زدن مصدر است. در زبان عربی کلمه تکلم مصدر است، یعنی سخن گفتن، و کلام اسم مصدر است، یعنی دلالت می کند بر اون فعل بدون جهت صدور و نسبتش به فاعل. تسلیم سلام کردن، اما کلمه سلام اسم مصدر است، یعنی اون فعل بدون نسبت به شخص. دو نکته در این زمینه، در این باب، در این مبحث قابل ذکر است. نکته اول این است که در زبان عربی برخلاف زبان فارسی در اکثر اوقات صیغه مخصوصی برای اسم مصدر وجود ندارد، بلکه همون مصدر در جای اسم مصدر به کار می رود. مثلا ضرب هم به معنای زدن است هم به معنای کتک، قتل به معنای کشتن و کشتار، و هاکذا الفاظ دیگر. بسیار کم است که اسم مصدر صیغه مخصوصی داشته باشد، مثل کلام، سلام، وضوء و غسل. این یک نکته. نکته دوم این است که اسم مصدر همیشه جامد است و مصدر مشتق و مبدع اشتقاق است. چون اسم مصدر مشتق نیست، لذا علمای صرف که موضوع این علم رو اشتقاق میدونند و تغییر، از اسم مصدر بحث مفصل و گسترده‌ای نمی کنند، چون قابل تغییر و قابل اشتقاق نیست. این مقدمه. بعد از این مقدمه، اصل مطلب، مرحوم مظفر می‌فرمایند امر به معنای شیء و به معنای طلب دو فرق اساسی دارد که به علت این دو فرق، این دو باید دو وضع داشته باشد. فرق اول این است که امر به معنای شیء اسم مصدر است، لذا قابل تغییر و اشتقاق و تصریف نمی باشد. شما امر به معنای شیء رو فعل ماضی ازش نمیتونید درست کنید، فعل مضارع نمیتونید درست کنید. امر یعنی چه؟ یأمرو مثلا بگیم، یعنی چون امر به معنای شیء است، یأمرو یعنی میچیزد مثلا، نمیشه، قابل اشتقاق نیست. پس امر به معنای شیء اسم مصدر است و جامد، امر به معنای طلب مصدر است و مبدا اشتقاق و قابل تغییر، لذا میگویید امر ای طلب، یأمرو ایتو. پس امر به معنای شیء جامد است، امر به معنای طلب مشتق است. شیء مشتق و جامد قابل این نیست که قدر جامع و یک وضع داشته باشد. دلیل دوم این است که امر به معنای شیء یک جمع مخصوصی دارد و امر به معنای طلب صیغه جمع مخصوص دیگری. امر به معنای شیء جمعش امور است. در کتاب ها وقتی چند مطلب و چند شیء باقی میمانه مؤلفین میگویند بقیه امور. این امور جمع امر به معنای شیء است. اما امر به معنای طلب جمعش اوامر است. اصدر الملک اوامره و این دو جمع در جای یکدیگر استعمال نمی شوند. نمیتونیم در کتاب بگیم بقیه اوامر رو به جای امور رو، یا بگیم اصدر الملک امور رو، نه اوامر. از این که این دو جمع با هم متفاوتند، متغیرند، قابل استعمال در جای یکدیگر نیستند، میفهمیم ماهیت این دو با هم متفاوتند و هر شیئی که ماهیتش و ذاتش با یکدیگر متفاوت باشه اینا قدر جامع ندارن و قابل وضع شدن به وضع واحد نمی باشن. ولیکن لیس المراد من الفعل و الصفه. دقت بفرمایید، در آخر مطلب ایشون فرمودند که امر به معنای شیء، قسم دوم امر به معنای شیء است و امر به معنای شیء اطلاق می شود بر فعل و صفت. از این ولیکن مقدمه چینی می کنند برای اون جواب از اشکالی که عرض کردیم. می فرمایند لیکن بین امر به معنای شیء و امر به معنای طلب یک فرق اساسی است و اون فرق اینه که امر به معنای شیء مصدر نیست بلکه اسم مصدره و امر به معنای طلب مصدر است. ولیکن نمی باشد مراد از فعل و صفت که اینجا گفتیم امر به معنای شیء به معنای فعل و صفت است، المعنى الحدثی، معنای حدثی نمی باشد، ای المعنى المصدری، معنای مصدری امر به معنای شیء به معنای شیء مصدری نیست. بل المراد منه نفس الفعل، بلکه مراد از این امر در اینجا خود فعل یا صفت است. به ما هو موجود فی نفسه، فعلی که در خارج وجود داره. یعنی چه؟ یعنی لم یلاحظ، سلام علیکم، یعنی لم یلاحظ فیه جهت و صدور من الفاعل و الایجاد، یعنی ملاحظه نمی شود در این امر به معنای شیء جهت صدور از فاعل، که ما گفتیم از خارج در مقدمه عرض کردیم که اسم مصدر چیزی است که دال بر فعل است، دال بر حدث است، بدون جهت نسبت به فاعل، صدور از فاعل. لحاظ نمی شود در این امر جهت صدور از فاعل و جهت ایجادیت و فاعلیت. و هو المعبر عنه، و این معنایی که کلمه فعل در او لحاظ بشه بدون جهت صدور، تعبیر می شود از این کلمه در نزد بعضی از علما بالمعنى الاسم المصدری. این رو میگن معنای اسم مصدر. اسم مصدر چیزی است که لحاظ می شود در او فعل بدون جهت صدور. ای ما یدل علیه اسم المصدر، چیزی که دلالت می کند در این شیء اسم مصدر. و لذا لا یشتق من، چون امر به معنای شیء اسم مصدر است، مشتق نمی شود از او چیزی. فلا یقال امر یامر امر مامور بالمعنى الماخوذ من الشيء، به معنایی که اخذ شده است در امر از شیء، یعنی امر به معنای شیء قابل اشتقاق نیست. ولو کان معنا حدثیا، اگر به معنای مصدری و معنای حدثی باشد، لشتق من، باید مشتق شود از او فعل ماضی و مضارع و غیره. پس بنابراین امر به معنای شیء اسم مصدر است و مشتق هم نمی باشد، به خلاف الامر به معنای طلب. به خلاف امر به معنای طلب، فإن المقصود من المعنى الحدثي، مقصود از این امر به معنای طلب معنای حدثی و جهت صدور و ایجاد است. امر به معنای طلب یعنی خواستن، جهت صدوری درش لحاظ شده است. و لذا یشتق من، چون این امر مصدر است لذا فعل از اون مشتق می شود. فیقال امر به معنای طلب، یأمر و یطلب و آمر و مأمور و هکذا. این مقدمه که مسجل شد، حالا اصل جواب رو بیان می‌فرمایند. و دلیل علی ان لفظ الامر مشترک بین معنیین، دلیل بر این که ما در صدر بحث گفتیم لفظ امر مشترک لفظی است بین دو معنا طلب و شیء، لا انه موضوع الجامع بینهما، نه این که شما بگویید لفظ امر چطور در اون هفت مطلب همه رو به یک جامعه برگردوندید که شیء باشه. خب مثلا طلبم که یک شیء است، پس اصلا بگید امر وضع شده برای مطلق شیء مشترک لفظی نیست، نه این که اون امر وضع شده برای جامعه بین طلب و شیء. حالا دلیل ما دو تا دلیل است. دلیل اول ان الامر کما تقدم به معنی طلب یصح الاشتقاق من. الان گفتیم امر به معنای طلب مصدر است، اشتقاق از او صحیح است، اما ولا یصح الاشتقاق من به معنی شیء صحیح نیست مشتق شدن از این امر به معنای شیء. ول اختلاف و بالاشتقاق و عدمه دلیل على تعدد الوضع، و اختلاف به اشتقاق و عدم اشتقاق، یکی مشتق است یکی جامد، دلیل بر تعدد وضع است. شما بین یک شیء مشتق و یک شیء جامد نمیتونید قدر جامع فرض کنید و بگویید این دو یک وضع دارند، این دو تا ماهیت متفاوتند، یکی جامد است یکی مشتق است. مطلب دوم ان الامر به معنی طلب یجمع علی اوامر، امر به معنای طلب جمع بسته می شود بر اوامر، اوامر یعنی دستورها طلبها. و به معنی شیء علی امور، امر به معنای شیء جمعش امور است. و اختلاف الجمع فی المعنیین دلیل علی تعدد الوضع، که اینجا عبارت یک کمی ناقصه، ما از خارج بیان کردیم جمع دو تاست، این دو در جای یک دیگر به کار نمی روند، قابل استعمال در مکان یک دیگر نیستن. وقتی دو جمع قابل استعمال و به کار بردن در جای یک دیگر نبودن، دلیل بر این است که مفردهای اینها هم با یک دیگر متفاوتند و ذاتاً تغایر دارند. چون تغایر دارند دو امر متغایر قابل وضع واحد نمی باشند. و اختلاف جمع در دو معنا دلیل بر تعدد وضع است. اعتبار العلو فی معنی الامر، این قسمت دیگه چند خط چیزی نداره. در سابق ما بیان کردیم که امر به معنای طلب است، نهایت طلب مخصوص، یعنی طلب عالی از دانی. بنابراین طلب نمودن فرد دانی از عالی امر نمی باشد، بلکه استدعا است. و طلب نمودن مساوی از مساوی امر نیست، بلکه التماس است. فقط طلب عالی از دانی را امر می‌گوید. فرقی هم ندارد چه اون فرد عالی با بیان آمرانه سخن بگوید و استعلاء کند، یا نه با بیان متواضعانه باشد. چه بگوید باید این کار رو انجام بدی، یا بگه خواهش میکنم این کار رو انجام بدی، او امر است. و از دانی و مساوی هم طلبشون امر نیست، چه آمرانه باشه بیانشون یا نباشن. پسر چه به پدرش امر کنه بگه باید این کار رو انجام بدی، این رو امر نمیگن. و چه خواهش کنه، هر دو که باشه امر نیست.
دلیل ما بر این که امر فقط صدق میکند بر طلب عالی از دانی، تبادر و صحت سلم است. امر در لغت فارسی به معنای دستور است. دستور دادن، دستور میدهد، چه به ذهن انسان تبادر میکنه؟ فرد عالی است که دستور میدهد، مدیر اداره است، مسئول علاقه، و از طلب دانی و مساوی امر صحت سلب دارد، بلکه گاهی از جاها توبیخ دارد. به پسر میگویند چرا به پدرت امر کردی؟ چرا دستور دادی؟ این چرا دستور دادی، توبیخ کردن، علامت این است که این کار خطا و کار غلطی است. پس بنابراین علی ای حال ایشون می‌فرمایند شرط است در امر به معنای طلب اینکه طلب از عالی به دانی باشد. مسئله دوم، اعتبار العلو فی معنی الامر، اعتبار علو و برتری در معنای امر. قد سبب ان الامر یکون به معنی طلب، در صادق گذشت اینکه امر به معنای طلب است، ولیکن لا مطلقا، ولیکن نه مطلقا، بل به معنای طلب مخصوص، بلکه در سابق اشاره کردیم که به معنای طلب مخصوصی است. حالا این طلب مخصوص چیه که در سابق بیان نکردند؟ و ظاهر ان الطلب المخصوص هو الطلب من العالی الى الدانی، ظاهر این است که اون طلب مخصوص طلب از عالی است به دانی. فیعتبر فیه العلو فی الامر، پس معتبر است در این امر به معنای طلب علو در امر. و علیه، بنابراین چون که در امر معتبر است علو و رتبه، لا یسمى طلب من الدانی الى العالی امرا، طلب از دانی به عالی امر نیست، بل یسمى استدعاء، بلکه استدعاء است. ما معمولا ماه رمضان، نزدیک در ماه رمضان، در دعاها که با لفظ امر صحبت میکنیم، در حقیقت امر نیست و استدعاء است. اللهم اجعل مثلا موتی قتلا فی سبیلک، این اجعل در ظاهر امر است، ولی ما امر به ذات اقدس حق جل و علا نمی کنیم، بلکه در حقیقت استدعاء است. ولذا لا یسمى طلب من وکذا لا یسمى طلب من المساوی الى مساوی فی العلو و ابی الحطه امره. و همینطور طلب از مساوی به مساوی، حالا مساوی به مساوی در علو مساوی باشد یا در حته و مثلا نزول مرتبه مساوی باشد، علی ای حال طلب از مساوی به مساوی رو امر نمیگویند، بل یسمى التماسا، بلکه التماس مینامند. خب در لسان عرف هم مشهوره، کسی که میخواد بره مثلا مکه زیارت یا جای دیگه، بهش میگن مثلا نلتمس من که دعا، یعنی نطلب من که دعا، نمیگن مثلا نعمر که دعا، ما امر میکنیم که تو ما رو دعا کنی. التماس دعا یعنی طلب دعا. پس بنابراین در حقیقت طلب و خواست از مساوی به فرد مساوی دیگر، اینو التماس میگوین. و این استعلا دانی اول مساوی، میفرماین امر طلب از مساوی به مساوی و طلب از دانی به عالی رو امر نمیگویند. و این استعلا دانی، اگرچه این فرد پایین‌تر خودشو مستعلی بداند، خودشو بالاتر بداند، اول مساوی، یا این مساوی اینجوری باشد، و از هر علوه و ترفعه ظاهر کند علوه خودش را و رفعت مرتبه خودش را، ولی ایسا هوا به عال حقیقتا، اما در حقیقت عالی نباشد. اما العالی فطلبه یکون امرا، اما شخص عالی طلبش خواستش امر است. و الا لم یکن متظاهرا بالعلو، اگر چه تظاهر به علو نمیکنه، در ظاهر میگه من خواهش میکنم که چنین کنید، ولی در حقیقت امر است. کل هذا به حکم تبادره. چرا امر فقط طلب از عالی است؟ میفرمایند به حکم تبادر و صحت سلب امر از طلب غیر عالی. از طلب غیر عالی صحیح است ما بگوییم امر نیست. ولا یصح اطلاق الامر علی طلب من غیر العالی، صحیح نیست اطلاق نمودن امر را بر طلب از غیر عالی، مگر به نحو عنایت و مجاز به استعلا، اگرچه خودش رو دارای علو و رتبه بداند، اما این امر رو، این خواسته رو امر نمیگویند، مگر به نحو عنایت و مجاز، مگر اینکه مجازا ما اطلاق کنیم برش امر، و الا امر نمیباشد. Thank you.